جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ، تهیه کنندگان مهدی گنجی‌فر، محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها. امیدواری آمریکا برای برگرداندن سفارت ایران به نمایندگی واقعی مردم، کوهنوردان نابینای کلیمانجارو، وضعیت اضطراری در سودان، آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر پایبندی ایران به برجام، بستن مرز ونزوئلا با برزیل و ناآرامی مرگبار، برشید کاوشگر اسرائیل در مسیر حرکت به سوی ماه، واکنش رئیس دفتر روحانی به مخالفان دولت، توافق چین و عربستان سعودی قرارداد 10 میلیارد دلاری ساخت پالایشگاه در چین، بازداشت 295 نظامی ترکیه به ظن ارتباط با گولن و درگذشت یدالله ثمره استاد برجسته زبانشناسی.
برایان هوک در مقابل سفارت سابق ایران در واشنگتن گفت: ما مشتاق روزی هستیم که کلیدهای این سفارت را به حکومتی که نماینده واقعی مردم ایران باشد بازگردانیم. حکومتی که انگیزش یک ایدئولوژی انقلابی منسوخ نفرت بار نباشد، بلکه انگیزش منافع و اراده مردم بزرگ ایران باشد. امروز در مقابل ساختمانی ایستادم با دهه‌ها سابقه تاریخی در قلب واشنگتن دی سی. اغلب مردمی که از خیابان ماساچوست عبور می کنند احتمالاً نمی دانند که این ساختمان سفارت ایران است. وزارت امور خارجه ایالات متحده تقریباً 40 سال است که از آن نگهداری کرده. از نظر امنیت و زیبایی محوطه، حتی فرش‌های ایرانی و آثار هنری که زمانی اینجا بودند همگی در انباری با درجه هوای کنترل شده نگهداری می‌شوند تا زمانی که روابط دیپلماتیک ما برقرار شود به مردم ایران بازگردانده شود. ای کاش می‌توانستیم همین حرف را درباره حکومت در تهران نیز بگوییم. مردم ایالات متحده و مردم ایران باید روابط دیپلماتیک داشته باشند. ما باید در کشورهای یکدیگر سفارتخانه داشته باشیم. رژیم ایران این قدرت را دارد که مسیر بهتری را برای مردمش ترسیم کند. این رژیم باید کمتر مانند یک آرمان انقلابی و بیشتر مانند یک کشور نرمال رفتار کند. امید ما این است که رژیم انتخاب کند که به سیاستهایش که ایالات متحده و شریکانمان در خاورمیانه را تهدید می کند پایان دهد. این رژیم می تواند انتخاب کند که این کار را انجام دهد یا شاهد فروپاشی اقتصادش باشد. مردم ایران به استعدادهای فوق‌العاده‌شان دست نخواهند یافت تا زمانی که این رژیم روند کنونی ظلم، سوء مدیریت اقتصادی، نابودی محیط زیست و ماجراجویی‌های خشونت‌بار را در خارج از کشور دنبال می‌کند. در 20 فوریه سال 1969، هفت کوهنورد نابینا با چهار همراه سفر دشوار خود را به قله 5750 متری کلیمانجارو در تانزانیا به پایان رسانیدند. 9 ساعت طول کشید تا این گروه توانست پس از مقابله با بادهای شدید و سرمای طاقت فرسا مسیر 914 کیلومتری آخر را طی کند. هدف از این سفر آنطور که جان ویلسون مؤسس سازمان خیریه سایت سیورس عنوان کرده، کمک به ایجاد تصویری تازه از نابینایی در آفریقا و نشان دادن این موضوع بود که نابینایانی که آموزش دیدند دارای توان روحی و فیزیکی برای دستیابی به اهداف سخت هستند. در ابتدا 8 نفر این سفر را آغاز کردند، اما بعداً به دلیل شرایط بد یکی از کوهنوردان مجبور شد که از این سفر صرف نظر کند. جفری سالزبری از انجمن سلطنتی کشورهای مشترک المنافع در امور افراد نابینا درباره این سفر گفت: پاهای کوهنوردان ورم کرده بود و یکی دو نفر از آنها تحت تاثیر ارتفاع زیاد قرار گرفته بودند. تا آن زمان همه ما به دنبال تابش مستقیم خورشید از ناحیه صورت دچار آفتاب سوختگی شدید شده بودیم. این کوهنوردان از بین صدها داوطلب از کشورهای کنیا، اوگاندا و تانزانیا انتخاب و به مدت 2 هفته به آنها آموزش داده شده بود که این آموزش ها شامل بالا رفتن از طناب، کم کردن در شب و استفاده از تجهیزات کوهنوردی بود. خبر صعود این کوهنوردان در صفحات اول روزنامه‌های کشورهای آفریقایی منتشر شد. به هنگام بازگشت از این کوهنوردان، همانند یک قهرمان از آنها استقبال شد. 3 جفت پوتین پاره شده این کوهنوردان در موزه ملی اوگاندا به نمایش گذاشته شده است. در پی اعتراض‌های گسترده و اعلام وضعیت اضطراری در سودان، عمر البشیر رئیس جمهوری این کشور ضمن معرفی یک کابینه جدید همه فرمانداران سراسر کشور را برکنار کرد. رئیس جمهوری سودان تنها وزارت خارجه، دفاع و دادگستری را تغییر نداده است. تمامی کسانی که به عنوان فرماندارهای جدید تعیین شدند از نظامیان سودانی هستند. این تغییرات در بامداد شنبه و از طریق فرامینی که عمر البشیر صادر کرد اعمال شدند. ساعتی قبل از این تغییرات، رئیس جمهوری سودان در کشورش وضعیت اضطراری اعلام کرده بود که تا 1 سال ادامه خواهد داشت. بحران سیاسی در سودان از روز 19 دسامبر برابر با 28 آذر ماه آغاز شد که عده‌ای شهروندان این کشور علیه عمر البشیر دست به تظاهرات زدند. این اعتراض‌ها بعد از آن انجام شد که با تصمیم دولت سودان قیمت نان در این کشور 3 برابر شد. معترضین با شعار آزادی، صلح و عدالت خواستار برکناری عمر البشیر شدند. این اعتراض‌ها که در خارتوم پایتخت سودان آغاز شد، در هفته‌های اخیر به سر تا سر کشور سرایت پیدا کرده است. روز جمعه نیز پیش از اعلام وضعیت اضطراری اعتراض کننده ها در خارتوم ادامه داشت و پلیس با گاز اشک‌آور معترضین را متفرق کرد. از زمان آغاز اعتراض‌ها در اواخر پاییز، ارتش سودان چندین بار وفاداری خود را به عمر البشیر رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر جمعه در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران همچنان به تعهدات خود در برجام پایبند است. توافق برجام که در سال 2015 میلادی به دست آمد، محدودیت‌هایی برای برنامه هسته‌ای ایران ایجاد می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس قطعنامه‌ای در شورای امنیت وظیفه نظارت بر اجرای این توافق‌نامه را بر عهده دارد. در آخرین گزارش این آژانس آمده که هم حجم آب سنگین و هم میزان اورانیوم غنی شده در ایران افزایش یافته است. با این حال در گزارش تاکید شده که میزان این مواد همچنان در محدوده است که در برجام تعیین شده است. هر دوی این مواد به رغم استفاده های صلح‌آمیز میتوانند در تولید سلاح هسته‌ای نیز استفاده شوند. توافق برجام با مخالفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روبرو بود و او به رغم تعهد دولت قبلی آمریکا به اجرای این توافق از برجام خارج شد. اما باقی امضا کنندگان این برجام از جمله متحدین اروپایی آمریکا همچنان به دنبال حفظ این توافق نامه هستند. پس از دستور نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا برای بستن مرز این کشور با برزیل، ناآرامی‌هایی در پی داشته است. در یک گذرگاه مرزی تلاش معترضان برای ممانعت از بستن مرز به درگیری با سربازان انجامیده است. خبرگزاری فرانسه می‌گوید دست کم 2 نفر در جریان این درگیری کشته شدند. همچنین از زخمی شدن حداقل 15 نفر خبر رسیده است. با وجود تلاش سربازان برای بستن مرز، کامیون‌هایی از مرز عبور کردند. برزیل که به تازگی رئیس جمهوری دست راستی و طرفدار آمریکا در آن به قدرت رسیده، گفت با آمریکا برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به ونزوئلا کمک می‌کند. کاروان کمک‌ها در شرایطی اعزام شده که تورم افسار گسیخته در ونزوئلا میلیون‌ها نفر از مردم را راهی کشورهای همسایه کرده است. دولت ونزوئلا می‌گوید ارسال کمک‌های بشردوستانه همزمان با اعمال تحریم‌ها حرکتی تبلیغاتی و نمایشی است. بحران ونزوئلا در هفته‌های اخیر و پس از آن که یکی از سیاستمداران مخالف دولت خود را رئیس جمهور موقت خواند تشدید شده است. آمریکا و قدرت‌های غربی به همراه چند کشور آمریکای لاتین ادعای خوان گایدو بر ریاست جمهوری خودخوانده این کشور را به رسمیت خواندند. نخستین کاوشگر اسرائیل با یک موشک فالگون از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب شد و دو ماه دیگر بر سطح ماه خواهد نشست. این اولین ماموریت بین سیاره‌ای با سرمایه خصوصی است. این کاوشگر که برشید نام دارد، دو روز از سطح ماه عکس برداری خواهد کرد و آزمایش‌هایی درباره میدان مغناطیسی ماه انجام خواهد داد. یوناتان وینتروب، یکی از بنیانگذاران پروژه به بی بی سی گفت دقیقاً در لحظه‌ای که موشک فالگون از افق می‌گذشت، ماه بر فراز کیپ کاناورال برآمد که به نظر من کاملاً برای پرتاب اولین کاوشگر اسرائیلی به ماه نمادین بود. پیش از این فقط آمریکا، روسیه و چین بر سطح ماه سفینه فرود آوردند که همگی با سرمایه دولتی بود است. برشید برای فرود دور ماه هر بار در مداری بزرگتر خواهد گشت تا گرانش ماه آن را به سوی خود بکشد. برشید یکی از اسفار پنجگانه به معنای ازل در عبری، پروژه غیرانتفاعی است که در سال 2007 شکل گرفت. وقتی گوگل برنامه لونار اکس پرایز خود را اعلام کرد که بر اساس آن گوگل به هر گروه غیر دولتی که می توانست سفینه در ماه بنشاند جایزه مالی می داد، هیچ یک از گروه هایی که در این رقابت شرکت کردند نتوانستند در مهلت تعیین شده کار را به انجام برسانند و جایزه را از دست دادند. اما برخی گروه ها وعده دادند که کار را به اتمام برسانند. سازمان اسپیس IL، سازمان آقای وینتروپ هم یکی از آنها بود. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به اقدامات سازماندهی شده تندروها علیه دولت از جمله طرح استیضاح رئیس جمهور در مجلس به خبر آنلاین گفته است که ما نمی‌خواهیم در این شرایط فضا ملتهب شود وگرنه تساهل نمی‌کنیم. آقای واعظی همچنین گفت روش ما این نیست که حذفی عمل کنیم، ولی به هر حال کسانی که این کار را انجام می‌دهند انتظار نداشته باشند که ما با آنها مدارا کنیم. در آخرین روز از سفر آسیایی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، شرکت نفت آرامکو یک قرارداد 10 میلیارد دلاری برای ساخت پالایشگاه در چین به امضا رساند. شرکت آرامکو به دولت عربستان تعلق دارد و مدیرانش در هیئت همراه محمد بن سلمان بعد از پاکستان و هند به چین رفتند. عربستانی ها در پاکستان نیز یک قرارداد 20 میلیارد دلاری ساخت پالایشگاه را امضا کردند و همچنین تعهد کردند در صنعت نفت هند نیز سرمایه گذاری کنند. قرار است ولیعهد عربستان با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین امروز دیدار داشته باشد. دادستانی ترکیه دستور بازداشت نزدیک به 300 نفر از نیروهای نظامی این کشور را به ظن ارتباط با فتح‌الله گولن صادر کرده است. دادستانی ترکیه گفته است 295 نفر از نظامیان ترکیه متهم به ارتباط با آقای گولن هستند که به گفته دولت ترکیه مسئول کودتای نافرجام سال 2016 است. آقای گولن که در تبعید خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد، ارتباط خود با این کودتا را رد کرده است. در میان بازداشت شدگان 3 سرهنگ، 8 سرگرد و 10 ستوان دیده می‌شوند. یدالله ثمره متولد 1311 در کرمان از برجسته‌ترین زبانشناسان ایرانی استاد بازنشسته دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و اولین رئیس انجمن زبانشناسی ایران بود. تخصص او در حوزه آواشناسی و واژشناسی بود و چندین کتاب در زمینه آموزش زبان فارسی تألیف کرده است. یکی از برجسته ترین آثار ثمره کتاب آواشناسی زبان فارسی است که توسط مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است. دکتر یدالله ثمره، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در سال 1311 در کرمان متولد شد. در سال 1339 در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه تهران لیسانس خود را دریافت کرد و پس از آن 2 سال تحصیل در دوره دکترای ادبیات فارسی در دانشگاه تهران را با دریافت بورس تحصیلی آغاز کرد. وی همچنین در سال 1341 به انگلستان عزیمت کرد و به تحصیل در رشته زبانشناسی پرداخت و در سال 1347 درجه دکترا گرفت. پس از بازگشت به ایران از سال 1348 در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. وی از تأثیر استادان بزرگی همچون بدیعالزمان فروزانفر، ذبیح‌الله صفا، محمد خانساری، محمد معین و ابراهیم پور داوود در زندگی علمی و پژوهشیشان سخن گفته بود. تخصص او در حوزه آواشناسی و واژشناسی بود و چندین کتاب در زمینه آموزش زبان فارسی تألیف کرده است. یکی از برجسته ترین آثار ثمره کتاب آواشناسی زبان فارسی است که توسط مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است. مراسم تشییع پیکر ایشان روز یک شنبه 5 اسفندماه از مقابل فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد. همچنین این ضایعه به خانواده زنده‌یاد ثمره و جامعه ادبی کشور ایران تسلیت گفته می شود و برای ایشان آرزوی مغفرت می گردد.
در این لحظه توجه شما رو جلب می کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به استحصار می رسونم. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام دانکولوف در روزهای 9 تا 12 اسفندماه در بلغارستان برگزار می‌شود که مساف ستارگان کشتی جهان با مدعیان ایران می‌باشد. رئیس سابق فدراسیون جودو با ارسال نامه‌ای به ماریوس ویزه، رئیس فدراسیون جهانی، خواستار عدم حضور نماینده از سوی فدراسیون جهانی در انتخابات ریاست فدراسیون جودو ایران شد. بودجه 200 میلیون پوندی چلسی در اختیار زیدان. روزنامه انگلیسی دیلی میل میگوید محرومیت نقل و انتقالات چلسی از سوی فیفا مانعی بر سر راه استخدام زیدان به عنوان سرمربی این باشگاه نخواهد بود. راهیابی 3 کشتیگیر به دیدار رده‌بندی مسابقات بین‌المللی جایزه بزرگ مجارستان. آتوسا حجازی سرپرست تیم ملی فوتسال بانوان شد. شلوار جهان پهلوان تختی به موزه ورزش رفت. شلوار کشتی پهلوانی غلامرضا تختی به موزه ملی ورزش ایران اهدا شد. تختی که 3 بار صاحب بازوبند پهلوانی ایران شده بود و بازوبندهای خود را قبلا به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرده بود. کمیته انضباطی رأی خود را درباره یک دیدار از هفته 14 و یک دیدار از هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال اعلام کرد. توبیخ کتبی تراکتورسازی و جریمه استقلال از سوی کمیته انضباطی. بسیاری از رانندگان فرمول 1 درآمدشان در یک سال کمتر از ارزش ماشینایی است که سوارشان می‌شود. درآمد رانندگان فرمول 1 در سال 2019 حقوق نجومی همیلتون بیشتر از مجموع درآمد 16 راننده. انتخاباتی داغ با حضور قهرمانان سابق کشتی از خادم و دبیر تا حیدری و جدیدی. کنار رفتن رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی فرصت مناسبی برای رقبا در سایه او بود تا در دور جدید انتخابات این فدراسیون وارد گود شوند و سکان هدایت کشتی را بر عهده بگیرند. محرومیت 6 ماهه داور ایرانی از سوی اتحادیه جهانی کشتی، قضاوت پر اشتباه در یکی از مسابقات رسمی که زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی برگزار می‌شد، محرومیت 6 ماهه از قضاوت را برای داور ایرانی به همراه داشت.
از اینکه ما را در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.